رو چجور به هر حال برای شنونده ما میخواییم تبیین بفرمایید؟
من دو تا مثال براتون میزنم، مثال عینی. یکی از دوستان ما توی یک از کشورهای اروپایی زندگی میکنه. وقتی میخوان صاحب فرزند بشن، اونجا رسم بر اینه که اگر این خبر به گوش دوستان آشنایانشون میرسه، هر کدوم از دوستان آشنایان میگن که مثلا میخوان چه هدیه یا به اینها بابت به دنیا اومدن فرزندشون بدن و برای این قضیه بهشون کمک میکنن. هر کسی مثلا یه چیزی رو تقبل میکنه. حالا این که کم و کیف اون به چه شکله بماند، اما من این همین رو در یه خانواده در محله خودمون دیدم که برادر خانوم که باردار شده بود، خانوم باردار شده بود و برادرشون مثلا یک سال پوشک خواهردادش رو تأمین کرده بود. اینا هم آدم هایی بودن که زندگی متوسطی داشتن. شاید این مثال ها عجیب باشه، اما خیلی از آدم ها تو این شهر دارن اینطوری زندگی میکنن. شاید اون برادر بله بره تلویزیونش رو عوض کنه، شاید بره یخچال بالا پایینش رو تبدیل به یخچال سای بای سای بکنه، حالا از اون یه لذت میبره، اما اینکه خواهرش یه فرزند داشته باشه و دوباره روح زندگی تو اون خونه جریان پیدا کنه براش لذت بخشتر باشه. برای همین عرض کردم که باید مسائل و مصائب تک فرزندی برای مردم تبیین بشه.
درست.
و به اونها گفته بشه که در طول سالهای گذشته کسانی که تک فرزند بودن با چه مسائلی مواجه شدن و چه پیامدهایی برای خانواده ها داشته، چه اثرات روانی روی خانواده ها داشته. من نمیگم که یک خانواده، مقصودم این نیست یک خانواده تو شرایط فعلی در تهران ما بیاد 6 فرزند 7 فرزند داشته باشه، اما میگم که این حق همه ما و فرزندانمونه که بتونیم به صورت طبیعی زندگی کنیم. ما این حق رو از خودمون گرفتیم. حتی اگر خودمون نمیتونیم تعداد بیشتری فرزند داشته باشیم، باید سایرین رو به این امر تشویق کنیم و به اونها کمک کنیم. من برای خودم پیش اومده مثلا در طول روز، حالا نصف روز که سر کار بودم اما نصف دیگه روز که خونه بودم، مثلا شنیدم صدای بچه همسایه رو که مثلا نیم ساعت داره گریه پی و پی میکنه. خب بچه همسایه فرزند دوم خانواده است، این مادر مثلا یک بچه دیگه داره. من خودم پیش اومده زنگ درشون رو میزنم، ازشون میپرسم مشکلی دارن ندارن، اگه داروی احتیاج داشته باشه بچه و مادر نمیتونه بره بیرون تهیه کنه، من میرم براشون تهیه میکنم، میام یا یه زمانی رو میگم بچه رو بدین شما به کارتون برسین، یه نیم ساعت من میتونم نگه دارم. درسته یک سری مسائل تو زندگی شهری هست، مثلا میگن که بچه‌تون رو به کسی ندین یا مثلا یه سری خطرات در کمینه، مسئله امنیت مطرحه، اما همه‌ش هم میشه بد نگاه نکرد. من یه همسایه‌ام که صدای بچه همسایه رو شنیدم که بی‌قراره.
درسته.
برای نیم ساعت به اون مادر کمک میکنم.
درسته. اکبر خانم لشکریان، بسیار از حضور شما، نظرات عینی و ملموس شما بسیار سپاسگزارم. به حال ما یکی از اهدافمون اینه که شنوندگان عزیز برنامه ریحانه بتونن بسیار مصداقی و عینی استفاده بکنن مطالب، و مطالب صرفا علمی و تئوری نباشه. اگر به ما افتخار بدید همراه ما باشید، ما حضور خانم دکتر اردبیلی رو هم در برنامه‌مون داریم، فرمایشات ایشون رو هم بشنویم و انشاءالله خاتمه کلام در خدمت شما هم باشیم.
سلامت.
بزرگواری. سپاسگزاری میکنم. خانم لشکریان، کارشناس ارشد مطالعات زنان، فعال رسانه و حوزه زنان و خانواده. دوستان عزیز، شنوندگان صمیمی برنامه ریحانه، یک بخشی رو میشنویم و مجدد برمیگردیم. مادرانگی را دوست دارم حتی اگر مادر نباشم. مادرانگی را دوست دارم حتی اگر یک مدیر، یک وزیر، یک وکیل و یک زن موفق در عرصه اجتماع باشم. من مادرانگی را دوست دارم حتی اگر یک پزشک، یک روانشناس و یک تاجر باشم. من یک زنم. من مادری را دوست دارم. در خدمت سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی هستیم، آینده پژوه، کارشناس حوزه زنان و خانواده، بالاخص حوزه جمعیت. خانم دکتر اردبیلی سلام و درود به شما.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیز بزرگوار و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه.
بزرگوار خانم دکتر، در ابتدای برنامه سپاسگزاری میکنم از اینکه وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار ما و شنوندگان مجله تخصصی ریحانه گذاشتید.
بله، بسیار متشکرم از برنامه خوبتون، بر بنده باعث افتخار در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خانم دکتر عزیز، ما در جلسات پیش خیلی مشروع پرداختیم به بحث جمعیت، تعریف بحران جمعیت با حضور خانم دکتر محمد بیگی رئیس فراکسیون جمعیت و جناب آقای صالح قاسمی کارشناس و پژوهشگر حوزه جمعیت. بحث بحران رو باز کردیم. الان این جلسه میخوایم بیشتر بپردازیم به نقش زنان در بحث فرزند آوری و مقدماتی که لازمه به انشاءالله به جهت اون نتیجه گیری درست اتفاق بیفته. مقدمه رو بفرمایید تا انشاءالله سوالات رو در خدمتون باشم.
عرضم به خدمتون که خب مستحضر هستید که تغییرات که در نه فقط در کشور ما، در جهان روندهای تغییری که اتفاق افتاده در طول قرن اخیر و خصوصا حالا بعد از استقرار مدرنیته و جهانی شدن در واقع این نوع سبک زندگی، از جهات مختلفی در واقع تحت تاثیر قرار داده جوامع ما رو. و قاعدتا یکی از میخوام عرض کنم فرزندآوری خودش هم یک مبحث زیرساختی مهم هست که حتما ابعادش و اینکه تغییراتش، کاهش تمایل بهش چقدر مؤثر هست، خودش قابل تأمل و مطالعه هست. اما از اون طرف خودش بازنمایی کننده و پرچم و علمی هست، نشان دهنده کل تغییر فرهنگی.
درست.
یعنی جامعه‌ای که گویا اون کفایت و بسندگی برای ادامه خودش، استمرار خودش و مولد بودن و تولید نسل بعد از خودش برش کمرنگ شده و مثلا تغییر پیدا کرده. اینجا در واقع من از همینجا گریز میزنم به اینکه چطور چه اتفاقی افتاده در جوامع ما. مثلا همین در کشور خودمون مستحضر هستن شنوندگان شما که در مثلا دو سه دهه قبل از این تعداد فرزندی که در یک خانواده به دنیا می اومد یک چیزی حدود 6 الی 7 فرزند بود. 6 و 8 دهم متوسط فرزندآوری زنان ایرانی بوده در دهه 60. این به سرعت رو به کاهش نهاد و میخوام عرض کنم خودش این نشانگر مهم هست. یعنی ما خانواده‌ای که تولید اقتصادی داشته، تولید فرهنگ داشته، تولید محتوا داشته و تولید نسل داشته، گویا خانواده سترون شده، خانواده اون کفایت قبلی رو نداره، تغییراتی اتفاق افتاده. من عقیده دارم و برای شواهدی دارم که قلب این تغییر خیلی زنانه است. یعنی مادامی که زن ما مولد و زایا باشه، مولد به معنای اینکه مولد ایده نه مصرف کننده، مولد الگو و مدل نه مصرف کننده، مولد کالا، مولد سولات، مولد فرهنگ و ارزش، مولد ارزش و من جمله مولد فرزند و نسل باشد، خانواده مولد میماند و جامعه مولد میماند. جامعه مصرفی، خانواده مصرفی و زن مصرفی به نظرم انگاره ای هست که سترون میکنه جامعه رو و خانواده رو و زن رو از همه جهت و من جمله فرزند آوری.
خانم دکتر، من اصلاح بفرمایید اگر اشتباه برداشت کردم، یعنی شما میفرمایید تغییر بعضی از کارکردهای خانواده به جهت تغییر سبک زندگی بانوان ما هست؟
بله، تماشاتون درسته. تغییر نگرش بانوان، تغییر سبک زندگی که خودش این رو برساخت کرده، این نوع نگرش و نوع تلقی و نوع رویکرد و نوع مواجهه با پدیده ها رو. زنان ما به نظر می رسد از اون مدل سنتی مولد خودشون و تو مدل تقسیم نقش‌ها و مدل مولدی که بودن فاصله گرفتن، ولی با اقتضاعات جدید هم نتونستن یه مدل مولد جدید برای خودشون داشته باشن، بلکه به مرور مصرفی‌تر و مصرفی‌تر شدن. معنای حرف من به هیچ وجه این نیست که تنها راه ما اصلا امکان دارد و باید که مثلا ما بازگشت به گذشته بکنیم. حتما ارزش هامون رو می‌خوایم دوباره تولید کنیم و نگه داریم و ثبات روش داشته باشیم، اما منظور از ارزمنده این نیست که تو اقتضاعات جهان کنونی انتظار داشته باشیم که زن با مدل سنتی خودش مولد باشد. به نظر میرسه که زن ما امروز با تمام اقتضاعات جهان امروزی ما، زنی که در شهر داره زندگی میکنه، زنی که تحصیلات داره، زنی که میخواد کنش اجتماعی انجام بده، زنی که استعدادهایی در خودش پیدا میکنه و زنی که میخواد خانواده خودش در واقع به بهترین شکل درش نقش آفرینی کنه، زنی که میخواد مؤثر عمل کنه. مدل مولدن و تولید و مولدگری امروزی خودش رو باید کشف کنه و خلق کنه. این خود این نگاه تلنگر اول هست که در واقع اون زن از مصرفی بودن به فرمایش بانو مشتاقان، به فرمایش اون کتاب خانم همایونی خدا رحمتشون کنه، شاید اصلی بانو مشتاق امین، زن مظهر خلاقیت الله بشود، زن به این درجه از نوآوری و خلق و تولید برسد.
خانم دکتر اردبیلی عزیز، این سوال پیش میاد که شما زن تراز انقلاب اسلامی رو چگونه ترسیم میکنید؟ آیا ما توقعمون اینه که یعنی مرور زمان رو در نظر نگیریم، به هر حال تغییر سبک زندگی رو مد نظر نداشته باشیم؟ ما به خانومی که الان به هر حال تمایل داره به رشد اجتماعی برسه، فعالیت اقتصادی داشته باشه، تحصیل بکنه، اشتغال داشته باشه، چجور ما از یک خانوم توقع داریم بشینه خونه و به هر حال برای ما فقط فرزند آوری رو داشته باشه؟
خب قاعدتاً که عرض بنده اینجوری نمیگفت. من عرضم این بود که مدل جدید تولید ابداع کنه. چطور؟ ببینید، مسئله تعدد نقش‌های زنانه یک مسئله‌ایه که خصوصا بعد از بالاخره تغییراتی که اتفاق افتاد تو جهان و مدل سبک زندگی یا تغییر که از اون تقسیم نقش‌های سنتی فاصله گرفتیم، مسئله شد برای همه زنان جهان. ما دو جور حل مسئله ساده سازی شده و غیر متناسب با روح زنانه و غیر متناسب با اون پیچیدگی خلقت زنانه برای این راه حل پیدا شد. ببینید، تعدد نقش های زنانه، تعدد استعدادها، تعدد توانمندی ها یا علاقه هایی که یک زن میخواد تو اونها مؤثر باشه، نقش آفرینی کنه و در طول زندگیش در اونها بالندگی داشته باشه. در واقع نظام سنتی ما به سرعت اومد با ساده سازی جواب به این بده، گفت که خب برای زن هنوز هم خیلی طرفدار این عقیده وجود داره متاسفانه، ما تعدد نقش های زن رو به مثابه یک تهدید در نظر میگیریم و با پاک کردن صورت مسئله‌مون رو حل میکنیم. چطور؟ ما نقش های اجتماعی زن رو حس میکنیم یا به منتهای درجه کمرنگ میکنیم تا زن بتونه تو نقش های خانوادگی چون از نظر ما اولویت بدرخشه. نتیجهش تو تجربه زیسته بسیاری از زنان جامعه ایرانی خودمون داریم میبینیم، زنی که به هر حال این اولویت رو میپذیره و بقیه نقش های اجتماعی، استعدادهاش، مهارتهایی که میتونست ازش بهره برداری کنه توی کنش اجتماعی حس میکنه از زندگیش یا خیلی کم رنگ میکنه و به وظیفه مادری و همسرش میپردازه. به نظر نمیرسه اون اقناع و ارضای نهایی رو برای زن آورده باشه این مدل ساده سازی شده. فمینیست ها از اون ور چی میگن؟ دقیقا یه جور دیگه ای از این ساده انگاری مسئله رو میارن وسط و میگن خب ما این مسئله رو چون شأن اجتماعی زن خیلی مهمه، چون زن اینجا هست هویتش رو و در واقع شأن و کرامتش رو تو جامعه پیدا میکنه، ما نقشه خانوادگیش رو کم رنگ میکنیم، حتی هست ممکنه بکنیم و زن منتهای درجه پیشرفت اجتماعی، تحصیلی، کنشگریش رو همه رو در جامعه به خرج بده، رقابت کنه تا بتونه کم نگیره، چون تعدد نقش ها زن رو در رقابت با مرد زمین میزنه. فمینیست‌ها از اون جهت نگران زن ها هستن، میگن که زن توی رقابت به خاطر این وزنه های متعددی که به پاش بسته شده عقب میفته، نمیتونه سقف شیشه ای رو بشکنه بره بالا. زن رو باید آزاد کنیم از یه بعدی از نقشش و اون هم نتایجش مشخصه. یعنی ما تعداد جنبش ها و کمپین هایی که در کشورهایی که بالاخره گپ جنسیتی رفع شده و فمینیست ها بالاخره عقیده دارن اون کشورها تونستن به اون برابری مطلق برسن و کنش اجتماعی زنان همه جهت فراهم هست براشون، تو اونجاها کنش های بازگشت به خانواده و در واقع جنبش های مردمی زنده کردن خانواده و مادری و اینها دیده میشه، یه عدم ارضایی از اون جهت هست. من اصلا اینه، به نظر میرسه الگویی که امامین انقلاب، زن تراز انقلاب که پرسیدی، به نظر میرسه ما یه فضایی از این بنبست، از این تعارض پیش رومون فراهم شده که بیرون بیایم و اون امکانه، من نمیگم این به نهایت محقق شده، امکانیه که اگر ما تک تکمون باورش کنیم محقق میشه. ما باورمون باشه که این مدل زنانه یه تعدد نقش ها یک تهدید نیست، بلکه بزرگترین فرصت زنانه هست البته اگر خود زنان این رو فهم کنن، مردان این رو فهم کنن و جامعه این رو فهم کنه. و اون زمانی هست که ما به چشم فرصت نگاه تعدد نقشی میکنیم و همافزایی بین نقش ها رو برای زن فراهم میکنیم. زنی که در این که اولویت مادری براش مهمه، وقتی میره بیرون مطابق استعدادش مثلا یک توانمندی علمی یا یک کنش اجتماعی یا یک کار خیریه یا یک فعالیت دیگری بروز میده، برمیگرده خونه، چهرش با وجود خستگی درخشانتره و چشماش یک رانه حیاتی درش موج میزنه و برای بچه هاش الهام بخشه، برای بچه هاش در واقع اون مولد تربیت هستش، اون انرژی و انگیزه تربیتی رو داره با خودش.
درست.
من نمیگم هر اشتغالی هر کاری.
درست.
اما زنی که به دید همافزایی به نقشاش نگاه میکنه، همین تجربه مادری او میتونه منجر به در واقع کنش فرهنگی تربیتی مؤثر او برای جامعه بشه. یعنی یه نوع مادری اجتماعی رو میتونه این زن تجربه کنه که زنی که این مدل مادری رو تجربه نکرده تو کنش اجتماعیش لنگ میزنه توی اون مدل کار. این یه واقعیته و ما تقریبا همه خانوم هایمون که تجربه زیسته تعدد نقشی با مدل تراز انقلاب اسلامی داشتن که الگوهایی هستش تو جامعه میبینیم، اینها در واقع کشف کردن و خلق کردن یک نوع مدل همافزایی، یعنی امکان همافزایی رو فهمیدن. ممکنه در یه مقطعی این رو کمرنگ کردن، اونو پررنگ کردن، ممکنه یه مقطعی اولویت ها رو بالا پایین کردن، اما کاری که کردن مدل همافزا رو خلق کردن و این باعث شده این زنان چون خلق کردن، زنی که کپی پیست دیگران زندگی کنه زن مرده هست، زنی که خلق کنه سبک زندگی خودش رو و امکانش رو باور کنه، این زن زنده هست و این زن خانواده خودش رو زنده میکنه، این زن مولده و این زن میتونه فرزندآوری، راجع فرزندآوری فکر کنه. اصلا تعددش الان مسئله نیست.
زنده باشین. من با توجه به تجربه زیستی خودتون سوال آخر، البته فقط در یک دقیقه به جهت اینکه ما برنامه‌مون هم به هر حال محدود هست، سوال آخر در حد یک دقیقه کلام شما رو بشنویم. هر چند این به هر حال مطالب انقدر گسترده است که ما واقعا باید چند جلسه استفاده کنیم از حضورتون. سوال اینجاست، با توجه به پزشک بودن شما، یک دکترای دیگه دارین، به هر حال آینده پژوه هستید، فعالیت‌های اجرایی که توی این سال‌ها داشتید و الحمدلله فعال اجتماعی هستید، 5 فرزند هم الحمدلله جز عنایت خداوند به شما بوده، چجور تونستین بین این نقش ها، میدونم یک دقیقه که خیلی کمه، ولی واقعا این سختی ها رو چگونه دونستید؟ آیا شما واقعا در رفاه 100% بودید؟ آیا شما صبح تا شب 3 شیفت پرستار داشتید؟ چگونه تونستید واقعا این فضا رو جمع بکنید؟
جواب دادنش که توی دقیقه خیلی سخته.
انشاءالله که جلسه مفصل باید.
قاعدتاً مبنای این که در واقع اولا من اون مدل الگو نیستم که بخوام بگم، ولی تجربه ساده خودم رو میخوام عرض کنم. یه نفر من گفت تو آخرش چی کاره هستی؟ من گفتم من تقریبا با خودم گفتم هر کاری که عاشقشم رو انجام بدم، فقط پای کاری که آدم عاشقشه با تمام سختی و چالش و دشواری و گاهی اوقات تعارض و تناقض و پیچیدگی میتونه از پسش برمیاد، چون وقتی از پسش برمیاد دقیقا دوا اون کاری که عاشقانه میخواسته رو انجام داده. میخوام این رو عرض کنم، این امکان رو ببینید، گاهی اوقات ما تو کلیشه های ذهنی خودمون اسیریم. این امکان رو اگه من باور کنم مدلش رو پیدا میکنم، چون امکان خلق این مدل دست منه. اما نباید کلیشه مردانه ای، من مردانه که میگم چون ساده سازی کردن زندگی زنان خیلی اوقات یه رو خردورزی مردانه انگار کشته شه، منظورم مرد معنی اینکه تقابلی باشه نیست. ببینید یه موقعی هست که اون درکی که میاد ساده سازی میکنه، میگه نه، تو برای اینکه راحت باشی این بعد زندگی تو حذف کن، از این خواسته ها چشم بپوش، این توانمندیات رو نادیده بگیر. این یعنی ذات زن رو نمیشناسه.
درست.
ذات پیچیده زن رو نمیشناسه که ممکنه در عین پیچیده تر شدن مسائل پیرامونش، زن ها محیط پیرامونشون رو پیچیده میکنن و از مدیریت این پیچیدگی لذت میبرن. زن ها بسیاری اوقات اگر در جهت درست این اتفاق نیفته، شما فقط فراینده مثلا همین لباس پوشیدن و تشریفات زنانه و غذا و نمیدونم کل دکوراسیون، تمام آنچه که روح زنانه درش هست، پیچیدگی های ایجاد میکنن که براشون از نظر بقیه کار رو دشوار میکنه.
درست.
اما زن لذت میبره از مدیریت اون پیچیدگی. حالا اگر بتونه سطح این مدیریت پیچیدگی پیرامونیش رو به اطرافیان متوجه کنه که میتواند در شرایط دشوار این کار رو بکنه، یعنی میتونه انتخاب کنه که تحصیل کنه، که کار کنه، که فعالیت خیریه انجام بده و که فرزندش رو بیاره. هیچ وقت ما نباید به زنان بگیم باید این تعداد فرزند بیاری در این بازه زمانی و عیناً مثل فلانی زندگی کنی.
یعنی هر زندگی نسخه جداگانه ای داره.
دقیقاً میخوام بگم یه قله نیست، رنگین کمانی از مدل های خلاق زنانه.
درست.
که میتونه محقق بشه به عنوان زن تراز نظام.
خانم دکتر، میتونید که به هر حال ما مشتاق شنیدن هستیم، همین الان به ما یه قولی بدین که انشالله مجدد در یک فرصتی بیشتر در خدمت شما باشیم و از این تجربیات زیسته شما انشالله در بحث تعارض نقش ها هم استفاده بکنیم. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر، انشالله که مجبور باشید در ادامه فعالیت های خودتون انشالله همچون گذشته بدرخشید و موفق باشید.
بندم از شما متشکرم و در واقع شنوندگان عزیز که در خدمتشون بودیم و عرض خدا
بزرگواری. زنده باشید. بزرگ. شما رو به خداوند ممنون میسپارم. سرکار خانم لشکریان عزیز هم اگر جمع‌بندی داریم با توجه به صحبت‌های سرکار خانم دکتر اردبیلی بفرمایید که انشالله جمع‌بندی کنیم و از محضر دوستان خداحافظی کنیم.
بسیار خوب خانم حسنی، من یه نکته رو بگم، اینکه ما میتونیم با وجود تمام مشکلاتی که در اطرافمون هست برای دیگران زندگی رو آسان‌تر بکنیم و هم کمک کنیم، ولی این کمک نتیجهش به خود ما برمیگرده و باید توی مسیر فکر کنیم و همونطور که خانم دکتر اردبیلی هم گفتن باید فکر کنیم و یه مقدار خلاقیت به خرج بدیم. اینکه به عنوان یه زن هدف داشته باشیم از همه چیز مهمتره و ما در مسیری که وظیفه ما در مسیری که براش آفریده شدیم قرار میده، داشتن هدف و گام برداشتن در مسیر هدفمون.
بسیار از شما سپاسگزارم خانم لشکریان. شما هم که الحمدلله جهادی همیشه مشغول به کار هستید، به خصوص در حوزه زنان آسیب دیده و زنان سرپرست خانواده، انشالله موفق باشید. سلام ما رو به دوستانتون در بحث جهادی برسونید انشالله که مجبور باشید. از محضر شما هم خداحافظی میکنم، شما رو به خداوند ممنون میسپارم.
متشکرم.
شنوندگان همیشگی برنامه ریحانه، بسیار سپاسگزارم از اینکه تا انتهای برنامه در خدمت شما عزیزان بودیم و شما عزیزان همراه ما بودید. شما رو به خداوند قادر متعال می سپارم. روزگارتون خوش.
الهی ای که مرا بهتر از من می شناسی، کمکم کن هویت خیش را چنان بسازم که تو برایم میپسندی و نقش فرزندی، همسری و مادری را آنگونه در وجودم پرورش دهم که مورد رضای توست. چه باک که در این دنیای مدرن و پسامدرن خلاف جهت دهکده جهانی شنا کنم. وقتی قرار است بایدها و نبایدهایم را رضایت و عدم رضایت تو تعیین کند که آرامش و سعادت جاودانه در رضایت توست که تو ماندگارترین دلبستگی هستی برای من.
من پریشان شده یه موی پریشان تو هم، کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تو هم. من گرفتار تو و موی سیاه تو شدم، من سرکش به خدا رام و براه تو شدم. وای من هر نفست معجزه ای تازه کند، عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کنم. من که آتش شدم به که تو دریا داری، بی سبب نیست که در ساحل من جا داری. ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور. آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور قدرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضوری ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راحل عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استقبال جهانی با رعایت توصیه های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکباری آمریکا، 5 شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا، ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
همه دستگاه های تبلیغاتی غرب و به خصوص آمریکا، دستگاه های هنری، دستگاه های مطبوعاتی، دستگاه های گوناگون تبلیغاتی، دستگاه های به ظاهر پژوهشی سیاسی یا علمی، همه تلاش میکنن اینجور وانمود کنن که پایان این راه یک بن‌بست است برای ملت ایران و آمریکا در راه خود پیش میره. این دروغ محضه، عکس قضیه. پایان این راه بن‌بست برای رژیم طاغوت و رژیم استکبارگر آمریکاست. دلیل واضحش این است که اگر قرار بود اونها بتوانن ملت ایران رو شکست بدن، اون روزی میتوانستن شکست بدن که این ملت نه این همه جوان داشت، نه این پیشرفت‌ها رو داشت، نه این تجربه ها رو داشت، نه در یک نبرد و کارزار عظیمی مثل دفاع مقدس پیروز شده بود، نه در عرصه‌های سیاسی گوناگون قدرت خودش رو نشان داده بود. اون روز میتونستن اگر بنا بود بتوانن ملت ایران رو شکست بدن، اون روز شکست میدادن، نه امروز که ملت ایران تجربهش بیشتر است، دستش قوی‌تر است، امکانات علمیش به مراتب از اون گذشته پیشرفته‌تر است، توانایی‌های نظامیش چندین و چندین برابر اون روزه هاست، زبان نافذش در بین ملت ها امروز بیشتر از گذشته است، جوانهای بیشتری امروز از اون روز دارد. اون روز ملت ایران در بین جمعیت 40 میلیونی و 45 میلیونی و به تدریج 50 میلیونیش جوانها در اقلیت بودند. امروز در جمعیت 70 چند میلیونی ملت ایران جوانها در اکثریتند. اون روز آمریکا در دنیا آبروش خیلی بیشتر از امروز بود. امروز آمریکا در دنیا بی آبروست. امروز نه فقط ملت‌های مسلمان، حتی بسیاری از ملت‌های غربی از آمریکا روگردانند. در خود کشور آمریکا بسیاری از صاحب نظرانشون، خیلی از مردمشون نسبت به رژیم حاکم بر اون کشور معترضند.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم مجموع برنامه های شبکه رادیویی گفتگو مورد توجه و عنایت یکایک شما بزرگواران قرار گرفته باشه. با ما در تماس و تعامل هم باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. 30035 به همراه شما